بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین الرسول المؤید ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اللهم صل على محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها ولا تحدث لي عزا ظاهرا الا احدثت لي ذله باطنه عند نفسي بقدرها. این قسمت از قسمت‌های دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه است. ترجمه عبارت این است که امام سجاد در پیشگاه الهی عرض می کند پروردگارا مرا در بین مردم درجه و منزلتی نده و بالا نبر مگر اون که به مقدار همون درجه در باطن من خود مرا منحط و روحیه مرا نسبت به خودم کمبین قرار بدهی. بعد عبارت دیگری هم که نظیر همون مطلب است با تعبیر دیگر می فرماید ولا تحدث لی عزن ظاهرا، خدایا برای من عزت ظاهری را در مردم ایجاد منما مگر این که یک ذلت باطنی به اندازه همون عزت در نفس من قرار بدهی. اینجا مسائل از جهات متعدد قابل بحث است. اولا یک توازن و تعادلی از نظر اخلاق باید در وجود هر انسانی باشد که ای رو به یک بیان تعبیر به شخصیت می کنند. شخصیت عبارت است از مجموعه صفات طبیعی و اکتسابی که افراد در تماس با مردم به کار می‌برند و خود را با جامعه به وسیله اون صفات منطبق می‌کنند. بنابراین یک قسمت صفات شخصیت ما طبیعی است، قیافه زیبا، اندام معتدل، زبان گویا، چشم بینا، گوش شنوا و امثال اینها، و یک مقدار هم صفات اکتسابی است مانند تواضع، فروتنی، احترام به شخصیت مردم، قیافه بسام داشتن و امثال اینها. بنابراین در یک مواقع و مواردی اتفاق می افتد که رویدادهایی ضربه به شخصیت ما می زند. یکی از اون رویدادها همین بیانی است که امام سجاد در پیشگاه الهی عرض می کند، میگه پروردگارا به من در جامعه درجه ای نده الا این که معادل اون درجه مرا در باطن خودم کوچک کرده باشی و انحطاط داده باشی. چرا این مطلب رو امام سجاد از خدا میخواهد؟ برای این که اگر درجه ظاهری در روان ما اثر بگذارد و روان ما را هم بالا ببرد، شخصیت ما به هم میخورد و دچار تکبر و عجب و خودبینی خواهیم شد و این یکی از عوامل بزرگ سقوط انسان در اجتماع است. برای این که موازنه اخلاقی ما در تماس با مردم برهم نخورد، باید مراقب باشیم که اگر درجه و رتبه‌ای در جامعه پیدا کردیم، اثر روانی در ما نگذارد و ما را به بلند پروازی وا ندارد. حالا برای این که این مطلب رو به صورت یک مثالی عرض کرده باشم، در دوره گذشته یک مردی بود، سرهنگ بود و آدم متدینی بود که از مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی قدس سره تقلید می کرد و من یه وقت برای یک کار اداری نسبت به یک شخص گرفتاری به او خواستم توصیه کنم، دیدم او به من گفت اگر از نظر مالی هم گرفتاری دارد، من از آقای بروجردی مجازم یک مقداری از وجوه خودم را به افراد مستمند بدهم. یه سرهنگی بود، مرد خوبی بود، خدمات بسیاری هم داشت و در همون اوقات، یعنی قبل از پیروزی انقلاب، چند سال قبل از پیروزی فوت کرد. او یه روزی آمد منزل ما، قبل از ظهر آقایان بودن، این آمد دم در اتاق، کتابی هم در دست داشت، به من گفت من یک عرضی دارم، بفرمایید اتاق دیگر چون باید زود بروم. من آمدم اتاق دیگر، کتابو باز کرد، دیدم صحیفه سجادیه است و همین دعای مکارم اخلاق. گفت آه، من امروز صبح این دعا را میخوندم، به این عبارت رسیدم، دیدم کلمه درجه دارد، ما هم در بین خودمون اصطلاح درجه داریم، ستوان، سروان، سرگرد، سرهنگ، درجه. این مطلب درجه ای که در بین ما هست، من آمدم ببینم آیا این دعا به کار ما هم توجه دارد و نظارت دارد، یعنی به ما هم دستوری می دهد یا نه. اینو آمدم سوال کنم و بروم. گفتم بله، این کلمه درجه که امام سجاد علیه السلام در این دعا به کار برده، شامل حال شما افسران هم می شود. گفت به من بفرمایید که امام چه میفرماید و من چه باید بکنم. اون وقت براش یه بیانی کردم، خیلی هم پذیرا بود و در او اثر معنوی گذارد. گفتم شما الان درجات سرهنگ است، اخلاقت هم خوبه، اما اگر درجه شما بالا رفت و سرتیپ شد، شما اگر الان کسی وارد اتاقت می شود، پشت میزت بلند می شدی و به او دست می دهی، اگر سرتیپ شدی باید روحیت عوض بشه، تواضعت زیادتر بشه، خضوعت در مقابل مردم افزایش پیدا کنه. اگر کسی از در درآمد، شما از پشت میزت بیا بیرون، این کنار بیست، به او دست بده، او که رفت نشست، شما پشت میزت بنشین. اما اگر بالا تر آمدی و سلشگر شدی، اگر اون آقا وارد اتاقت شد، شما از پشت میزت بلند شو، بیرون بیا، این طرف میزت بایست، دست بده، او که رفت نشست، شما برو پشت میزت بنشین. و اگر بالا تر آمدی سپهبد شدی، اون وقت باید از پشت میزت بیرون بیای، تا وسط اتاق به او دست بدهی، بعد بروی پشت میزت بنشینی. و اگر یک روزی ارتش بود شدی، اون وقت از پشت میزت بیا تا نزدیک در از او استقبال کن، بعد او که نشست روی صندلی، شما هم دیگه پشت میزت نرو، بیا صندلی روبروی او بنشین. یعنی هرچه مقامت بالا می رود، تواضعت بیشتر شود. اگر این طور شد، با ترقی کردن درجه وضع اخلاقی و تواضعت منظم بود، اون وقت شما عمل کردی به عبارتی که امام سجاد دستور داده. اما اگر با بالا رفتن درجه برای شما یک حالت تکبر آمد، خودبینی آمد، خودپسندی آمد، شما دچار انحطاط اخلاقی هستی و بدبختانه اغلب مردم این چنینند. به محض این که درجه اش بالا می رود، حالا یا درجهش بالا رفته روی رتبه اداری، یا درجهش بالا رفته روی اینکه مقامی پیدا کرده، درجهش بالا رفته روی اینکه ثروتی پیدا کرده، درجهش بالا رفته روی اینکه علم بیشتر پیدا کرده، طلاب، آقایان طلاب درجه شون اینه که یا مقام اجتماعیشون بالا بره یا درجه علمیشون. اگر یه قدری عالم تر شدید، بر تواضعتون بیفزایید، فروتن بشوید، برای اینکه موازنه اخلاقی در باطن شما حفظ شود. و اصلا یه جمله‌ای دارد علی ابن ابی طالب علیه السلام که می‌فرماید در تحولات زندگی ارزش‌های انسان روشن می‌شود، فی تصاریف الاحوال تعرف و جواهر و رجال در دگرگونی ها و تحولات اجتماعی، اون وقت جوهر، گوهر و ارزش انسان آشکار میشه. یعنی باید یه نفر فقیر اگه الان متواضعه معیار نیست، باید پول پیدا کنه تا ببینی بازم متواضع هست یا نه. اگر یک عضو کوچک دولت یک مقام بالا پیدا کرد، الان متواضعه معیار نیست، باید ببینیم وقتی به مقام رسید آیا باز هم متواضعه. اصلا من دیدم در زندگی افرادی را که اینا وقتی مقام پیدا کردن آهنگ صداشون عوض شده. من یه وقت به یک صاحب مقامی که صداش عوض شده بود گفتم آقا درجه ای که شما پیدا کردید رو تارهای صوت گلوی شما اثر گذاشته. یعنی چی؟ چرا آهنگت عوض شده؟ چرا شخصیتت رو از دست دادی؟ این گرفتاری بزرگیه. بنابراین خیلی باید افراد مراقب باشن که اگر درجه ای از اونها بالا آمد، به نسبت اون درجه تواضعشون بیشتر بشه، وگرنه ضرر اخلاقی کردن، مؤدب بشن، فروتن بشن. مثلا یکی از نشانه های تواضع سبقت سلامه. اگر بالا زدید، رفتید در یک شهری، مورد احترام زیاد مردم شدید، فوراً مراقب باشید که هر که رو میبینید سبقت سلام بگیرید، یعنی تواضعتون زیادتر بشه. وقتی زیادتر شد، اون وقت میتونید اون تعادل اخلاقی را در باطن خودتون محافظت بنوایید به صورت بسیار پسندیده و شایسته و عالی. حالا در اینجا بیان امام سجاد در بالا رفتن درجه است. آیا این بحث فقط روی همینه یا ما مسائل دیگه هم داریم؟ البته امام سجاد در بیان یک قضیه مطلب رو برای ما نسبت به سایر قضاها یا قضایا هم روشن کرده. مثلا ملاحظه کنید، میگه خدایا اگر درجه از من بالا میرود، حالا اگر بگیم درجهش پایین میاد اون چی؟ این میتونه اینجور بشه که خدایا اگر درجه ای را از من در جامعه پایین آوردی، پروردگارا معادل اون درجه به من قوت نفس و شخصیت عنایت بفرما که من بتوانم در مقابل اون تنزل شکست نخورم، زبون نشم، فرومایه نشان. خود اینم هست دیگه. مثلا حالا یه نفر آدم آمد در این اجتماع انقلاب اسلامی، یه مقام بلند بهش دادن. خب به خیلی ها صلاحیت علمی داشتن، مقام بلندی دادن، یا صلاحیت اداری و مدیریت داشتن، مقام بلندی دادن. این آقا در مقام بلندش کار نداریم. حالا این آقا در ایام اداریش یه خیانت کرد، بر اثر این خیانت دادستان اقامه دعوا کرد بر او و مورد تعقیب قرار گرفت، اون میزش رو ازش گرفتن. خب این تنزل کرد، تنزل کرده مسلم. حالا آیا امام سجاد علیه السلام معیاری در این عبارت به دست داده است که ما در زمینه تنزلم وظیفه خود رو بفهمیم؟ بله، هر خلقی در مقابل خلق دیگر، اونجایی که آدم درجش بالا برود باید متواضع شود. خب اونجا که درجه افتاد چی؟ باید عزت نفس پیدا کنه. تملق، چاپلوسی، امثال این حرفات در اون نیاد. اگر آمد بیچاره است. حالا درجه رفت، حالا درجه رو بذارید، یه بیماری میاد. اتفاقا یه روایت داره، خیلی روایت جالبی است از نظر تربیت در فن روان. اون روایت اینه، مردی است به نام یونس ابن عمار. این آقای یونس ابن عمار از اصحاب امام صادق علیه السلام بود، خیلی هم مرد وزینی و محترمی بود. آقا این صورتش لکپیس پیدا کرد، برس دیدید، خب بعضی ها صورتشون یه تیکه های سفید میشه، خب این نقصه. این ناراحت شد، خیلی ناراحت شد. بعدم چون دوست امام صادق بود، هی آمدن در اطرافش صحبت کردن و بهش گفتن اگر وجود تو برای خدا خوب بود و اگر تو یک انسان شایسته و لایقی می بودی، خداوند هرگز تو را گرفتار این مصیبت نمی کرد و اینجور لکه به صورتت نمی آمد. آقا این گفت، او گفت، او گفت، اذیتش کردن، خیلی اذیت کردن. و اینجا یه جمله ای رو باید عرض کنم به آقایون، در روایات دارد، اگر یک نفر یک عضو ناقص داره، یه عضو بیمار داره، یه عضو نداره، شما در نگاه اون عضو رو نگاه نکن، اصلا نگاه نکن و پناه به خدا. بعضی از افراد مردم اونقدر بیمارن که اصلا اصرار داره اون عضو بیمارش رو نگاه کنه. من در یه مجلسی بودم، می دانستم یک نفر آقای یک چشم آریه دارد، یعنی یه چشم بلور توی این حدقه گذاشتن. ظاهرن که آدم نگاه می کنه مثل این که دوتا چشم مثل هم، اما یه چشم بلوره، ساختگیه. این آقا برای اینکه این چشم ساختگیش رو نبادا متوجه بشن، عینک میزد. خب آقا وظیفه چیه؟ اگرم عینک نزند نگاه نکنید، شرمنده نکنید، ناراحت نکنید، اون چشمش رو نگاه کنید، به صورتش نگاه کنید، به شانهش نگاه کنید. اما آقا من در اون مجلس دیدم یک نفر آدمی از این فاصله عینک داره کاوش میکنه اون چشم بلور رو ببینه. آقا این واقعا چه مرد منحطی بود. من عاقبت الامر این رو صداش کردم، آمد بیرون، مقابل او چیزی نگفتم ولی خیلی بهش تندی کردم، گفتم بی ادب، بی تربیت، چقدر نگاه میکنی به یک عضو ناقص یک نفر، زجر میدی. درد میدی، اذیت میکنی. ایذای مسلمان تنها کتک زدن مسلمان نیست، اینم ایذای مسلمانه. حالا بنابراین اگر یک نفر آدمی نقصی داشت، اون نقص رو نگید، به رخش نکشید، اذیتش نکنید، ایذایش ننمایید. این اول. این یونس ابن عمار رو بعضی از افراد بیادب خیلی اذیت کردن، آمدن گفتند یونس اگر تو پیش خداوند ارجی می داشتی، ارزشی می داشتی، دارای احترامی می بودی، خداوند تو را این چنین گرفتار و مبتلا نمی کرد. آمد پیش امام صادق به عنوان نقل قضیه که من اینجور کردم. اون وقت آقا یک دستور داد برای علاج صورتش که بعدم خوب شد، اون یه مطلبه، در او بحث نداریم. اما مطلب دیگر جنبه روانی داشت. حضرت به یونس ابن عمار خلاصه فرمود که آقای یونس اعتنا نکن، صورت لک برداشته، اعتنا نکن، توجه نکن. اون وقت ببین چه مثالی زد، فرمود لقد کان مؤمن آل فرعون منکع الاصابع. مؤمن آل فرعون این چهار تا انگشتش به هم چسبیده بود، چسبیده مادرزادی ها، یعنی در رحم مادر ساخته شده بود که این چهار تا انگشتش یه پارچه بود. حالا دو دستش یا یه دستش، در این روایت مثل این که یه دست رو میگه یا هر دو دست، هرچی، اینجوری بود. خب آقا این خیلی نقصه دیگه، این نقصه. باید مؤمن آل فرعون خیلی خجالت بکشه و علت دوامم این انگشتای به هم چسبیده رو تو جیبش بکنه که مردم ندینن نفهمن. اما آقا این به قدری قوی بود، همونی که ناقص بود، همونی که به هم چسبیده بود، میرفت در کرسی سخنرانی همون دستشو در می آورد، انگشتای به هم چسبیده رو نشون میداد، اون وقت داد میزد یا قوم اتبعوا المرسلین، برید از انبیاء خدا پیروی کنید، دنبال پیغمبران برید. امام صادق گفت آقای یونس ابن عمار اون انگشتاش چسبیده بود، عمدن دستشو در می آورد، معنیش چیه؟ معنیش اینه مردم من میدونم این عیبه، اما شما اگر خیال کنید من با داشتن این عیب خدا داد منفعل بشم، شخصیت خودم رو گم کنم، خجالت بکشم، نه، انگشتم رو در میارم، اوناییم که ندیدن بدونن چیزیست خدا داده و نقصیست، این نباید روی شخصیت من اثر بذاره. خب این خودش یه مطلبیست. حضرت به یونس ابن عمار گفت انگشتای او چسبیده بود، اینجور عمل کرد، تو حالا چهار تا لک به صورتت آمده، اینقدر خودت رو گم کردی، ارزش خودت رو از دست دادی، اعتنا نکن، با همین صورت لک پیس بیست مقابل مردم حرف بزن، کم کم اونس میگیری، عادت میکنی، مردمم دیگه مسخرت نمی کنن، خودتم از نظر خلق قدی شدی. حالا اگر یک نفر درجش در جامعه بالا رفت، امام سجاد میگه خدایا به همون اندازه روح منو تنزل بده، سوال: اگر کسی در جامعه درجش پایین آمد چی؟ باید بگه خدایا به همون درجه به من قدرت نفس بده، نیرومندی فکر بده، تا من مثل مؤمن آل فرعون بتونم انگشتای بسته رو در بیارم و به مردم نشان بدم. بشیم اینو خوبه بدونیم که اگر یک نفر آدمی دارای درجه و مقام شد، خب ممکنه گرفتار عجب و تکبر بشه، او فقط باید متواضع بشه. اما اگر یک نفر دچار نقص شد، در خودش احساس حقارت کرد، اون وقت این احساس حقارت چه عوارضی داره؟ اینا چند تا عوارض داره. عارضه اول انزوا، یعنی اگر یک نفر آدمی دچار یک نقصی شد، که من درباره کسی اتفاقا برخورد کردم چندین سال قبل، این یک فلج عصبی در صورت پیدا کرد، لبش کج شد، این انزوا پیدا کرد، دیگه از خانه بیرون نیامد، حاضر نشد با یک نفر روبرو بشود، این حالت برای او انزوا آورد. پس حقارت گاهی انزوا میاره، گاهی آدمو فحاش میکنه. یک کسی احساس حقارت میکنه، فحاش میشه و بی حیا، حتی خیلی بد و بیرا میگه، برای اینکه تفوق خودش رو بیاره میدان، که اون حالت حقارت را بپوشاند و جبران کنه. سوم عملی رو که انجام میده تکبره. تکبر، آدمی هم که گرفتار حقارت میشه ممکنه گرفتار تکبر بشه. مثلا این بچه هایی که نمره کم میارن، همه این قسم حالت ها ممکنه برشون بیاد. بعضی بچه ها که تجدیدی شدن دیگه از خونه در نمیاد تا در تجدیدی قبول بشه، بره کلاس بالاتر، این منزوی. بعضی ها فحاش میشن، میگن نمره مملکت فلان فلان شده، بی شرف، هی بلا میکنه، بده بیرا، حقبازی نمره ها، دقلی، ناپاکیه، شرف نیست، فضیلت نیست، شروع میکنه اینجور صحبت کردن. گاهی هم متکبر میشه. این بچه های رفقای سابقش رو میدید سلام علیک میکرد، حالا دیگه اعتنا نمیکنه، وقتی هم بهش سلام میکنه میگه سلام، میره، متکبرانه جواب میده و میره. اما گاهی هم خیلی متملق و گرم اخلاق میشه، ولی متملق، این میرسید سلام علیک، احوال شما؟ الحمدلله. الان رسته، حال شما چطوره؟ فلان میخنده. یعنی خیال نکنی که من نمره کم آوردم خودم رو باختم، نه، من همون آدمم، قوی، بالاتر از اون آدمم. پس بنابراین توجه داشته باشید، برای همه ما حقارت، هتک، بی‌اعتنایی جامعه، احساس حقارت، عقده حقارت، ممکنه یکی از این چهار مرحله رو به وجود بیاره و آدمی را از نظر وضعیت آشکار کند که این گرفتار عقده حقارته. پس بنابراین نه تنها بالا رفتن مقام آدمی را وامی دارد به این که در مقام عمل متکبر و دوچار اوج بشه. نه، اون بالا رفتن تنها نیست، پایین آمدن هم ممکن است موجب تکبر بشه، یا ممکنه موجب تواضع زیادتر از حد بشه، یا ممکنه موجب انزوا بشود، یا موجب فحاش بودن. خب پس بنابراین معیار قضیه تحول و دگرگونی است. این که امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمود فی تصاریف الاحوال تعرف و جواهر و رجال، در دگرگونی های حالات ارزش مردم روشن می شود و گوهر مردم آشکار می گردد، یعنی در فقر، یعنی در مرگ اولاد، یعنی در حوادث بد، یعنی در پیشامدهای ناگوار روشن می شود که آیا انسان ارزش بزرگ دارد یا نه. این روایت در قرآن الحکم. اون وقت در این قضایا افراد لایق و قابل کسانی هستند در خوشامد روزگار و ایام قدرت خود را نبازند و اگر میتونه دشمن خود رو مجازات بکند نکند. چرا؟ برای اینکه عف در موقع قدرت، آدم در موقع قدرت باید عف کند. تواضع هم خوب است از همه، اما از گردن فرازون خوب است. اگر صاحبان مقام تواضع کنند ارزش دارد، اما اگر یک نفر به علت شکست و عقده حقارت داره خود رو متواضع نشون میدهد، یه ارزش اخلاقی نداره. مثل حالا یه گدایی آمده میخواد یه پولی از یه کسی بگیرد، خم میشود، تعظیم میکند، تکریم میکند، خیلی ادب میکند. این گداست، این برای پول داره تعظیم میکنه نه برای اخلاق، این اهمیتی نداره. اگر ما در موقعی که دچار ضعف و حقارت شدیم خودمون رو نگه داریم، تملق چاپلوسی نکنیم، عز خودمون رو نگه داریم مهمه. اگر در روز قدرت هم در روز نیل به درجه بزرگ اجتماعی هم ما بتوانیم خودمون رو نگه بداریم و گرفتار تکبر و بلند پروازی نشویم، این اهمیت زیاد داره. حالا در اینجا آقایان طلاب رو باید دو تا جمله عرض کنم حتما. جمله اول این است که اون وقت که ما درس طلبگی میخوندیم، طلبه ها اینجور بودن، شاید خود منم همینجور بودم، انشاءالله شما آقایان طلاب جوان اینطور نیستید، اما اینا تا دو تا جمله درس میخونن، دو تا کلمه یاد میگیرن، اگه خوب فهمیده باشه معرب چیه، مبنی چیه، اگه خوب فهمیده باشه، مثل اینکه دیگه میخواد به استادش هم سلام نکنه، میخواد دیگه به کسی اعتنا نکند، میاد مثلا در حجره مدرسه فیضیه می ایستد، افراد میرن، اینا مثل مجسمه، زبان حالش قیافش اینه، میخواد بگه ره گذرها مرا که میبینید لب حجره ایستادم، اون چنان انسان بزرگ با عظمت عالم دانایی هستم که معرب را از مبنی شناختم. این بیچاره اگر یه ذره عز علمی برات آمد نبادا دوچار تکبر بشی. استادت را ببین، استاد استادت را ببین، تا برسی مثلا به بو علی سینا یا به یکی از بزرگان و دانشمندان جهان. گفت آه چقدر درس خوندی عالم شدی. جواب داد اونقدر درس خوندم و عالم شدم که فهمیدم چیزی نمیفهمم. اون وقت اینو نظم در آورده شاعر میگه تا به دنجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. وقتی فهمیدیم نادانیم اون وقت ترقی کردیم. اما تا وقتی خودمون رو دانا میدونیم اگر گرفتار تکبر باشیم بسیار بدبخت و سیاه روزیم. این راجع به درس. اما راجع به منبر، خب گاهی آقایان استعداد خوب دارید، سخنران لایقی هستید، میرید در یکی از شهرستانها، اتفاقا آهنگ و طرز سخن و بیان شما در افکار مردم اون شهر حسن اثر میذاره، جمع میشن بسیار پای منبرتون. و گاهی منبری های محترم پیر مرد شهر رو دیگه کسی پای منبرش نمیره. این مصیبته، به شما افتخار نیست، خیلی مصیبته. اون وقت حالا مصیبت بالاتر این است که دیگه حالا میگه منم اون کسی که افکار همه این مردم در قبضه کلام من است، مثل موم نرم به هر شکلی بخواهم اونها را در میآورم. نبادا اینجور فکر کنید. اون وقت به اون واعظ پیر مرد، به اون ملای محترم محل سلام نمی کند بچه. شما اگر اون روزی که خیلی عالی ترقی کردید باید بروید منزل اون ملای محل با کمال ادب و تواضع بگید آقایون مردم میان پا منبر من، امری دارید، دستوری دارید به من بفرمایید. بعد اون آقا بعضی از نواقص شهر رو میگه، اگر آقای لایق و قابلیم هست و ملاست شب شما روی منبر بگید امروز به محضر مبارک حضرت حجت الاسلام آقای فلان شرفیاب شدم، از ایشون درخواست کردم که اگر شهر نقایصی دارد به من بفرمایید. ایشون به من گفتند به مردم مثلا توصیه کنید زبان خودشون رو از غیبت نگه بدارند، از تهمت احترام کن. اون واعظی که در اون شهر برو ببین ازش تقاضا کن، بگو آقا مردم انتظار دارن من یک ساعت صحبت کنم، شما یک ربع زودتر تشریف بیارید، نیم ساعت سه ربع شما صحبت کنید، بعد من میروم منبر. ادب رو نگه دارید. از جلسه امروز این جمله امام سجاد رو خیلی اهمیت بدید، اصلا این رو حفظش بکنید. ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حطتنی عند نفسی مثلها ولا تحدث لی عزن ظاهرن الا احدثت لی ذلتن باطنتن عند نفسی بقدرها. خیلی باید مراقبت کرد در آمد روزگار، آمد مال، آمد مقام، آمد علم، آمد احترام، آمده درجه هر چی، مراقب باشید ضمیرتون گرفتار خود باختگی نشود، دلتون از اون لبریز نگردد. اگر عز ظاهری موجب تکبر درونی شما شد، انحطاط اخلاق است. اما اگر عز ظاهری موجب تواضع بیش در شما شد، کرامت اخلاق است. خب این بحث امروز و ضمناً اون روایت یونس ابن عمار رو ممکنه بعد از عرایزم بیاید سوال کنید. یونس ابن عماری که در صورتش لکه‌های سفید پیدا شده بود، کتاب کافی جلد دوم صفحه 259 در اونجا مراجعه بفرمایید. روایت بسیار جالبی است از نظر این که اگر انسان دچار نقصی دارد، اون نقص شخصیت او را نکوبد و ضربه نزند. امیر المؤمنین علیه السلام بدن صدیقه اطهر رو شبانه دفن کرد. بعد به پیغمبر گفت یا رسول الله و ستنبئو که ابنتو که به توافر امتی که علا حضمها. گفت یا رسول الله، زهرا آمده است و انقریب به شما میگوید که چقدر مردم برای ضرب زدن به حضرت زهرا تلاش کردند و کوشش کردند و اون را برای خود فتح و پیروزی میدانستند. اول گفت خود فاطمه میگه، بعد فرمود فاحفه السؤال و استخبر حال، مثل این که میخواد بگه یا رسول الله نه، من گفتم فاطمه میگوید وسط تنب به اوک، اما نه، فاطمه نمیگوید. از فاطمه بپرس، استخبار کن، مطالبه جواب کن برای این که فاطمه بگوید. چرا؟ میخواد بگه یا رسول الله اگر به حال خودش بگذاری نمیگوید. من دلیل دارم، من شوهر فاطمه ام، من محرم فاطمه ام، اما این بانوی عزیز، این بانوی بزرگ به من ایام زندگیش نگفت علی بیا ببین بازوی من از اصل تازیانه متورم است، من موقع قسل دستم به بازوی فاطمه رسید، پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، دست صدام و صدامیان را قطع بفرما، رزمندگان ما را در جبهه ها یاری بفرما، موجبات پیروزیانان را فراهم بفرما، به امام امت سلامت و طول عمر عنایت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.